آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و در امواج رادیو آزادی نشر اول مجله بامدادی سه‌شنبه 28 دکمبر. برنامه ما مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود و من کیوم مرسیت هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام‌های نزگرمی بامدادی میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی می‌کنم و آغاز می‌کنیم از سرخطی اخبار مهم این ساعت. دادگاه روسیه میخائیل خودارکوفسکی را در پرونده دوم هم مجرم شناخت.
در قزاقستان میخواهند زمان ریاست نظربایف را تا سال 2020 تمدید کنند.
حرکت اسلامی ازبکستان میگوید امسال 52 عضو این گروه کشته شده اند.
و سال نو را در تاجیکستان امسال بدون برف تجلیل خواهند کرد.
و اکنون مشروع خبرها. قاضی مرافع دومی علیه رهبری سابق شرکت نفتی یوکوس میخائیل خودارکوفسکی و شریکی او پلاتون لبیدف هر دو را در سرقت و شستشوی پول مجرم شناخت. خودارکوفسکی و لبیدف که با جرم تقلب و سرپیچی از پرداخت مالیات از سال 2003 به این سو ادای حکم زندان میکنند، اکنون به سرقت 218 میلیون تن نفت یوکوس و شرکت های مربوط به آن و شستشوی میلیاردها دلار مجرم شناخته شدند. قرائت حکم از سوی قاضی مرافع ویکتور دانیل که خبرنگاران را از تالار بیرون کرد میتواند چند روز در بر بگیرد، ولی اکنون خودارکوفسکی و لبیدف شاید تا سال 2017 در زندان بمانند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون حکم دادگاه را به شدت انتقاد کرده، گفت که آن به اعتبار روسیه تأثیر منفی خواهد رساند.
حرکت اسلامی ازبکستان گفته است که جنگیانش تا سال 2010 در افغانستان و پاکستان و تاجیکستان وارد نبردها شده، امسال 52 عضو این گروه به هلاکت رسیدند. حرکت اسلامی ازبکستان گفته که بیش از نصف از این شمار بر اثر حمله های هوایی دشمن کشته شدند. به نوشته فرانس پرس، این خبر را سایت یک گروه اکتشافی مقرش در آمریکا از یک فروم اسلامی دسترس کرده است. حرکت اسلامی ازبکستان گروهی مذهبی است که فعالیتش در کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان من بوده، فعلا در سرزمین های قبیله نشینی پاکستان پناه میبرد. مقامات دوشنبه میگویند که در ناآرامی های اخیر وادی رش نیز حرکت اسلامی ازبکستان دست دارد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان پیشنهاد طرفداران رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف جهت تا سال 2020 تمدید کردن زمان ریاست او را پذیرفت. قبلا یک گروه طرفداران نظربایف از این نهاد خواسته بودند که برای شروع جمع آوری امضاها جهت برگزاری یک رایپرسی سراسری به منظور تمدید زمان ریاست او اجازه دهد. اما یک وکیل مخالفین گفت چنین اقدام حقوق شهروندان را پایمال میکند. دوره فعلی ریاست نظربایف که از سال 1989 اینک 21 سال باز به قزاقستان رهبری میکند سال 2012 پایان مییابد.
خبرگزاری از اپلیوس نوشت که اصلاحات ساختاری شرکت راه آهن تاجیکستان تا سال 2017 تکمیل شده، در نتیجه اصلاحات الکی تا 5 سال دیگر این شرکت واحد به 16 شرکت الهیده تجزیه خواهد شد. طبق این برنامه در زمینه شرکت راه آهن الکی دو شرکت تاسیس یافته است. فعلا طرح اصلاحات ساختاری برق تاجیک یکی دیگر از شرکت های انحصاری تاجیکستان است در دست بررسی حکومت این کشور قرار داشته است.
هرجمند در فرودگاه دمادی دوی مسکو ادامه دارد. برفباری شدید و یخبندی باعث در این فرودگاه جمع شدن شماری بزرگی از مسافران شده. از تامین فرودگاه با نیروی برق که روز یکشنبه به علت کنده شدن خطوط انتقال برق به محض یخبندی قطع شده بود تا حال کاملا برقرار نشده است و بسیاری از مسافران شب را در روی فرش روز کرده اند. توقف کاری فرودگاه دمادی دوی باعث سرگردانی مسافران زیاد در فرودگاه دوشنبه نیست شد. اکثر پروازها از تاجیکستان به پایتخت روسیه توسط دمادی دوی انجام می شود.
ادامه خبرها. فسب خدمات امنیتی فدرالی روسیه یک گروه بین‌المللی قاچاقبری مواد مخدر و خونسا و از این گروه بیش از 30 کیلو هروئین مصادره کرده است. فسب میگوید که این گروه قاچاقبر شهروندان تاجیکستان و روسیه را در بر میگرفت که فعلا بازداشت شدند، اما تاریخ روز و مکان عملیات ضد قاچاقبران آورده نشده است. اخیرا ویکتور ایوانوف رئیس خدمات ضد مواد مخدر روسیه گفت که مقامات این کشور از اول سال بیش از 3 تن هروئین و 3.5 تن حشیش مصادره کردند.
و بخش اعظم تاجیکستان سال نوی 2011 را بدون برف استقبال خواهد گرفت. جمیله بیدولایوا مسئول اداره هواشناسی تاجیکستان به آزیا پلوس گفته است بنا به پیش بینی آنها تا 2 ینوار در کشور برف نخواهد بارید، اما با گفته خانم بیدولایوا هوا به شدت سرد شده، حرارت در پایتخت و وادی های کشور میتواند حتی تا 9 درجه زیر صفر شود، اما در شرق کوهستان بدخشان تا چند روز دیگر حرارت هوا شاید تا 25 30 درجه زیر صفر شود. جمیله بیدولایوا گفته است در شب سال نو هوای دوشنبه 6 8 درجه زیر صفر شده، ولی الکی روز 1 ینوار حرارت هوا تا 12 13 درجه گرم خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. امروز سه‌شنبه 28 دکبر سال 2010 میلادی است و شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه کیمرس اتو همراهی میکنیم. کیمرس، هوای سال نو تاجیکستان را پیش بینی هوای سال نو را در بخش خبرها گفتیم، ولی از آب و هوای امروز تاجیکستان چه خبر؟
بله میرزا، واقعا از اون اطلاعی که گفتید شنونده ها علکه معلوماتی در کاری برای خودشون رو گرفتن، اما باید گفت که حالا در دوشنبه، همین حالا در دوشنبه، حرارت هوا از 3 تا 4 درجه سرد است و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگه که در ادامه روز در پایتخت اما هوا گرم شده، از هوا از 11 تا 14 درجه گرم میشود، همچنین در ولایت سغد از 4 تا 9 درجه و در ولایت ختلان از 10 تا 15 درجه گرم خواهد شد. اما در ولایت بدخشان کوهی در مقایسه با دیگر منطقه های تاجیکستان هوا سردتر است و سردی هوا در این ولایت از 8 تا 13 درجه خواهد رسید.
تشکر کیمرس، آرزو میکنیم که عزیزان شنونده ما روز خوبی به هر صورت در پیش داشته باشند. و اکنون مروری به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی برنامه. با فرار محبوسان کی کمک کرده بود؟ تحت بازپرسی قرار گرفتن چند خادمی پلیسی را.
عیب در آش است یا در ماش؟ وزارت معارف تحصیل در مکتب سفارت ایران را هم منع کرده است.
و از پوتین یک اشارت، دادگاه دوم نیز میخائیل خودورکوفسکی را مجرم شناخت. صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در قلمرو افغانستان بازداشت شدن 5 تن از 25 محبوس که شب 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرده بودند، سوالهایی را در ذهن مقامات برانگیخته است که آیا آنها چگونه توانستند فاصله طولانی را تا مرز افغانستان طی بزنند و در راه به دست مقامات نیفتند، آن هم در حالی که در پی فرار محبوسان در سراسر کشور عملیات گسترده تعقیباتی پیاده شده و پاسگاه‌ها را در جاده‌های اساسی به شدت تقویت داده بودند.
بله میرزا، اکنون مقامات وزارت امور داخله تحقیق میکنند که آیا مقامات انتظامی نواحی منطقه کلاب در اجرای وظیفه خود تا کجا سهلنگاری کردند و آیا این محبوسان در راه فرار به آن سوی آمو از سوی کدام از مقامات کمک هم گرفتند یا خیر. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی خورشید همدم از دوشنبه.
تعقیب گروه مسلح در منطقه کلاب که در نهایت توسط نیروهای پلیس و امنیت افغانستان در تاریخ 18 دکبر در دهه درقد اولسوالی تخاری این کشور بازداشت شدند، مقامات انتظامی تاجیکستان را به آن وادار کرد که فعالیت کارمندان پلیس را مورد سنجش قرار بدهد. این است که ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی با دستور عبدالرحیم قهاروف وزیر این نهاد قدرتی بازرسی فعالیت کارمندان شعبه های کارهای داخلی برخی از ناحیه های منطقه کلاب را در زمینه احتمال سهلنگاری، بی‌مسئولیتی و خنوق نظری به حادثه های اخیر روی دست گرفت. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
ما سنجش‌های بسیار می‌بریم، کدام کارمند ملیشیایی که با سهلنگاری کار می‌کند، با قانون شکنی راه می‌رود، با جوابگاری کشیده می‌شوند، آزاد کرده می‌شوند، او از وزارت سبکدوش کرده می‌شوند.
همزمان دادستان کلی تاجیکستان نیز گروهی ویژه‌ای را در این رابطه سازمان داده است که به هیئت آن متخصصان ورزیده با شمول مفتشان دادستانی منطقه کلاب شامل هستند و فعالیت نهادهای حفظ حقوق را مورد بازرسی قرار می‌دهند. محیب الله شریفوف دادستان منطقه کلاب ولایت ختلان در این باره می‌گوید:
گروهی کره که از جانب پراکراتوری ولایت و پراکراتوری جنرالی تشکیل شدگی است، جمله ما در نظر دارم مفتش هایی که در اعضای گروه هستند و دو تا مفتش پراکراتوری منطقه هم هست در آنجا شامل هستند، وابسته به همین ممکن باشد در حرکت های کارمندان ملیسه و امنیت خنوق نظری به مسئولیتی وابسته به این هم حرکت های تفتیشاتی گذرانده استودن، یکی از بار که پرونده حوزه در استحصال هم گروه فوری است.
مورد سنجش قرار گرفتن فعالیت کارمندان حفظ حقوق برخی از ناحیه های منطقه کلاب در حال است که مسیر حرکت گروه مسلح که در میان آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند، مایه تعجب جامعه گرده است. این سر و صدا نیز بلند شده است که اعضای این گروه به گفته دولت جنایتکار بدون همکاری و کمک دیگران نمی توانست قلمرو تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک کند. سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این سر و صدا را تایید کرد و گفت
همه خیلی گپ برآمده سابق کارگنای گایو گیو پشت کار میگایو سپروژدنی این وایو را آورده و یک قسمی هم آدمایی که میگذشتند و ریاست جنایت های اوبا پرسپوس کردن جوابشون دادن. من نمیدونم چند کسی همه خیلی گپ بود پرسپوس کردن بگوانم این گپا تصدیق نشوید.
اما عبدالرحمن بزمکوف سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان بر این نظر است که گناهکار کردن کسی در همکاری و کمک به این گروه مسلح منطقی نخواهد بود، زیرا با تاکید جناب بزمکوف
او مردم همه با کو پشت او خودی نوای خچ اومده است یگون راهی اتومبیل دار خچ اومدگی نیستن که اوجا یگون کس گناهکار دین یگون کس سنچی خدمتی بری.
همکنون با بازداشت این گروه در قلمرو افغانستان و استرداد چند تنی آنها از کابل به دوشنبه، سعدالله پیروف سردار ریاست امنیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان معتقد است که تنها نشان داد این گروه دست داشتن یا نداشتن کدام یک کارمند پلیس و یا کسی دیگری را برای کمک و همکاری با آنها معلوم خواهد کرد. دو روز پیش مقامات امنیتی تاجیکستان از میان 7 نفر بازداشت شدگان در دهه درقد اولسوالی تخار افغانستان 4 تنی آنها را از کابل به دوشنبه آوردند که در میان آنها حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش و بهرام جان عارف جانوف دو تن محبوس فراری از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی تاجیکستان هستند. حادثه فراری 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 و 23 آگوست سال جاری اتفاق افتاد که بر اثر آن 5 زندانبان کشته شد. شام 1 دکبر در دهه دولانه میدان ناحیه بلجوان در یک حمله مسلحانه 3 نفر که کارمندان مقامات حفظ حقوق این ناحیه بودند کشته و 2 تن دیگر جراحت های مختلف برداشتند. هرچند نیادهای قدرتی هویت گروه حملگر در این حادثه را تا حال مشخص نکرده است، اما گفته می شد آنها محبوسان فراری از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان بودند. تا کنون نیادهای حفظ حقوق 12 نفری آنها را بازداشت کرده و 3 تن دیگر در پی مقاومت مسلحانه کشته شدند. به این ترتیب 10 نفری دیگر از محبوسان فراری در آزادی به سر می برند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی. در ادامه برنامه با سم از موضوعهای تاجیکستان، وزارت معرفی کشور تحصیل اتباع تاجیک در یک مکتبی وابسته به سفارت ایران در شهر دوشنبه را منع کرده است. طبق این دستور اطفال افغانستانی ساکن دوشنبه نیز از حق تحصیل در این تنها مکتب فارسی در تاجیکستان محروم می‌شوند. مکتب مذکور 15 سال پیش به منظور تدریس فرزندان کارمندان سفارت ایران و شهروندان ایرانی که در تاجیکستان کار کنند تشکیل شده بود،
اما قرار معلوم که امروز در این مکتب نه فقط اطفال ایرانی بلکه شماری از خوانندگان تاجیک و افغان خصوصا علاقه‌مندان خط و ادبیات فارسی نیز به تحصیل فرا گرفته شدند. دستور وزارت معارف تاجیکستان در حالی صادر شد که دوشنبه با اصرار به بازگرداندن دانشجویان تاجیک از مدرسه های مذهبی کشورهای اسلامی ادامه می دهد. ادامه این موضوع در گزارش عبدالقیوم قیمزاد خبرنگار رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
مسئولین وزارت معارف تاجیکستان خبر منع تحصیل فرزندان تاجیک در مکتب متعلق به سفارت ایران در شهر دوشنبه را تایید کردند. نایل شاه نورعلیف سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان گفت
طبق آن اجازه‌نامه‌ای که از طرف وزارت معارف داده شده است، این مؤسسه از معیار زیاد خوانندگان را به تعلیم فرا گرفته است. از جمله طبق آن معیاری که معین شده است، در آنجا تنها مکتب برای خوانندگان ایرانی تبار یا اینکه شهروندان ایرانی که در جمهوری ما زندگانی میکنند یا که در سفارتخانه ها کار میکنند برای فرزندان آنها معین گرده است.
این در حال است که علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان از این تصمیم وزارت معارف تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. آقای شهردوست گفت که قطع تحصیل خوانندگان تاجیک و افغان در مکتب نزد سفارت در نیمه سال خانیش باعث سرگردانی و دردسرهای این محصلین و والدان آنها می شود، در حالی که سفارت با وزارت معارف تاجیکستان به موافقه رسیده بودند که تا انجام سال جاری به تحصیل این دانشجویان مانع ایجاد نشود، زیرا سر از سال خوانش آینده مکتب بین المللی ایران در تاجیکستان که در حال حاضر کارهای ساختمانی بنای آن در عرفه انجام یابی است به فعالیت آغاز میکند و این خوانندگان تحصیل را می توانستند در آن مکتب ادامه بدهند.
با موافق نیستیم. وسط سال این بچه ها الان سرگردان میشن. بعضی اینا بچه هایی هستن که چند سال در اینجا درس آموختن، با این روش درس یاد گرفتن، با این الفبا آموختن. مکتب های تاجیکی نمی توانن بروند و توافق کرده بودیم تا پایان سال باشند. بعد از آخر سال این مکتب بین المللی که می شود یک جای ایران تاجیکی در اونجا درس بخوانند. دلیل عنوان کردن که چون در کانتراستی که در سالهای پیش مثلا 15 سال پیش هست، این مکتب برای خاص ایرانیان هست.
مکتبی متعلق به سفارت ایران در دوشنبه در 15 سال پیش تأسیس یافته است که در آن عمدتاً کودکان اتباع ایرانی مقیم تاجیکستان و دیپلمات های این کشور تحصیل علم می کردند. در این میان فرزندان برخی از ساکنان تاجیکستان و نیز اتباع افغانی مقیم این کشور نیز به تعلیم فرا گرفته شده بودند. در حال حاضر بیشتر از 90 کودکان و نورسان تاجیک و نزدیک 150 نفر فرزندان شهروندان افغانی به تدریس جلب شده اند. با گفته ای منبع سفارت ایران در تاجیکستان، شماره چنین مکتب در سراسر جهان به 55 می رسد و در هیچ کشور این مکاتب با مشکلی مواجه نشده اند. علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان تاکید کرد که برای تغییر این تصمیم وزارت معارف بیشترین تلاش ها را انجام خواهد داد و در حال حاضر قصد دارد در این زمینه با یاور رئیس جمهور و نیز مسئولان وزارت امور خارجه تاجیکستان وارد مذاکرات شود. با این حال برخی از کارشناسان و تحلیلگران میگویند منع آموزش فرزندان تاجیک در مکتب مذکور روی روابط تاجیکستان و ایران سایه خواهد افکند. ایران از کشورهایی است که در اجرای طرح‌های اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی و ترمیم و نوسازی راه‌های تاجیکستان شرکتی مؤثر دارد، ولی کارشناسان دیگر تخمین می‌زنند که این تصمیم وزارت معارف شاید بر روند جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های مذهبی کشورهای اسلامی که هنوز به آخر نرسیده است ارتباط داشته باشد. با این حال مسئولان وزارت معارف تاجیکستان اصرار می‌ورزند که دستور مذکور در دایره معیارهای جاری کشور صورت گرفته است و از سوی دیگر به تایید این مقامات خوانندگان تاجیک این مکتب از تحصیل در کنار نخواهند ماند و بیش از 90 درصد آنها در مکاتب تاجیکی شهر دوشنبه تحصیل را ادامه می دهند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی
یمل
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 یمل,
یمل.
هر روز دو ساعت از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه رادیوی آزادی در محوره یمل و اما در ادامه برنامه و کنشا به حکم میخائیل خودارکوفسکی. وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون از حکم دادگاه منطقه خمونی که شهر مسکو در قبال رهبری سابق شرکت نفت یوکاس و شریک او پلاتون لیبدف شدیداً انتقاد کرد و در بیانیه‌اش گفت این حکم به اعتبار روسیه در مورد مراعات عهده‌داری‌هایش در قبال حقوق بشر و بهبودی فضای سرمایه‌گذاری تأثیری منفی خواهد رساند.
همین طور میرزا کمیسر حقوق بشری آلمان مارکوس لیونینگ نیز از این حکم اظهاری خشم کرده و سازمان عفو بین المللی نیز خواستار بازبینی حکم دادگاه شده است. دادگاه خمونی که دیروز خودارکوفسکی و لیبدف را در چارچوب پرونده نوی علیه آنها نیز مجرم شناخت و باید تا چند روز دیگر حکمش را هم اعلام کند. در این دادگاه و دوروبر آن دیروز چه گذشت؟ از همکار ما خیرامانی بقازاده میشنویم.
بعد از آنکه قاضی جمله های اول حکم دادگاه را قرائت کرد، با باقی سخنرانی او نه خودارکوفسکی و نه لیبدف دیگر توجه نشان ندادند. ماریانا تراچشنیکا و خبرنگاری بخشی روسی رادیوی آزادی که در تالاری دادگاه حضور داشت میگوید
چونین به نظر رسید که میخائیل خودارکوفسکی و پلاتون لیبدف بعد از صدا دادن کلمه های اولی ویکتور دانیلکین دیگر توجه را به آنچه که در مرافیه میگذشت از دست دادند.
روز 27 دکبر ویکتور دانیلکین قاضی دادگاه ناحیه خمونیکی مسکو در حکم خود گفت خودارکوفسکی و لیبدف میلیاردها دلار پول شرکت نفتی خود را به غارت بردند. این دویومین مرافع دادگاهی سروتمند 47 ساله است که از سال 2003 این جانب در زندان بسر می برد. آن سال او را برای نپرداختن مالیات و تقلب مالی به 8 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند هنوز معلوم نیست که آیا خدرکوفسکی را این نوبت چند سال زندانی خواهند کرد، اما اکثریت مطمئنند که او حداقل تا انتخابات نوی ریاست جمهوری سال 2012 پس پنجره خواهد ماند. دادستانی در عیبنامه خود تقاضای 14 سال زندان را کرده است. روزی دوشنبه حدوداً 1,500 طرفدار خدرکوفسکی پشت درهای دادگاه زیدی حکم نوی او اعتراض میکردند. آنها در دست عکس و شعارهای تنقید کننده دولت روسیه را داشتند. پلیس تقریباً 20 نفر را بازداشت کرد. برخی گروه های حقوق بشر میگویند پرونده دویوم خدرکوفسکی پر از اشتباه است. از جمله رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch ریچل دبنر در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت آموزش پرونده دویوم خدرکوفسکی اشتباه خیلی زیاد را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که این تعقیب بیشتر یک شکار سیاسی را میماند.
از سوی دادگاه مجرم شناخته شدن خدرکوفسکی و لیبدف شنونده عزیز تا اینجای برنامه ما با شما همچنین از بازپرسی چندی از مقامات انتظامی منطقه کلوب در چارچوب تحقیق پرونده فراری محبوسون و هم از منع شدن تحصیل اطفال تاجیک و افغان در مکتبی وابسته به سفارت ایران در دوشنبه صحبت کردیم. سرخط گزارش های بخش دوم این ساعت را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. برنامه تاجیکی سه‌شنبه 28 دکبر را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی مجله.
ارد محلی بهتر یا از قزاقستان؟ امسال در تاجیکستان بیشتر از 1,000,000 تن غله جمع آوردند.
هرچه در دل است به زبان می آید، اشتباه‌های فوق‌العاده سیاستمداران در سال 2010.
ولی رحمت الله زائر این سال را چگونه میبیند؟ گفتگوی رادیو آزادی با رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان.
صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ و همکارم کیمر سیاتا از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان. دو سال باز دوشنبه سربلندان گزارش میدهد که حاصل سالانه غله در تاجیکستان از مرز 1,000,000 تن گذشته است و این مقدار برای تامین بازار داخلی با ارد و نان کافی است. ولی با این وجود هر سال از خارج و عمدتا از قزاقستان صدها هزار تن ارد و گندم دیگر نیز به تاجیکستان وارد میشود.
در واقع میرزا، اگر حاصل گندم محلی برای تامین کلی نیازهای بازار داخلی کفایت کند، پس آن چی از قزاقستان میرن به اصطلاح به شکم کی میرود و آیا گندم محلی که در تاجیکستان پرورش میشود از لحاظ کیفیت و صفت توانی رقابت با گندم قزاقستان را دارد؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلا در گزارشش به همین سوالها پاسخ جسته است.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید در سراسر کشور بیش از 1,200,000 تن غله دانه از جمله 700,000 تن گندم جمع‌آوری شده است. قطب‌الله زیادالله سرور ریاست رستنی پروری وزارت بر رادیو آزادی گفت با آن وجود که این رقم در قیاس با سال گذشته کمتر است، در مقایسه با ابتدای سالهای 90 بیشتر بوده است.
نسبت به رقم‌هایی که در سطح سالهای 1990-91 اگر به حساب گیریم، اگر مثلا سه سال غله دانه 40% زیاد شده است.
وزارت کشاورزی در حال از بالا رفتن حاصل گندم اطلاع می‌دهد که در تاجیکستان قیمت یک خلطه آرد تا یک سال اخیر از 70 تا 130 سومانی بالا رفته است. قیمتش یک ساکن پایتخت می‌گوید فراوانی گندم که قبلا در بازارهای تاجیکستان مشاهده می‌شد حالا به نظر نمی‌رسد.
مجبور بگید قیمت آمد بالا رفته که نرخ نو بالا رفته. نظر با معاشای وزیری چی نمی‌کنه. موفق نمی‌کنه.
تاجران بازارها می‌گویند اساسا آرد را می‌فروشند که از گندم قزاقستان به دست آمده است. گندم داخلی به قبل تاجران اصلا به بازارهای کشور وارد نشده در انبارهای مردم خزینه می شود. تاجران آرد و گندم می گویند بالاروی نرخ طی هفته اخیر به بی‌قرب‌شوی پول ملی پیش دلار وابستگی دارد. نظر علیف یک تاجر آرد در بازار شاه منصور پایتخت می گوید قزاقستان هنوز تابستان به دلیل کم حاصلی قیمت یک تن گندم را از 200 به 400 دلار بالا برده بود و افزود با این وجود میل مردم بیشتر به گندم قزاقی است.
شمرغان میگیرن، سلامات میگیرن، خیلی زمیتین اصلی می بیارن. خورده خوب خوب می خای کدام جمع کلاکنش بلند موجود هم نمیگیرن ده. نی نون بوی هست، بو ببینید دی خونخوریش هست. دی خونخوریش 5 تا 10 تا فرق میکنه. چه نون بوی. نون بوی قیمت هم بیاد. همش قزاقستان ایران.
طبق اطلاع رسمی احتیاجات تاجیکستان در یک سال حدود 1.5 میلیون تن گندم را تشکیل میدهد که 60% آن از قزاقستان و روسیه وارد میشد. روسیه سال روان به دلیل خشکسالی صادرات گندم را قطع کرد و در حال حاضر تنها قزاقستان فروشنده گندم به تاجیکستان است. در همین حال کارشناسان بالا رفتن قیمت مواد غذایی قبل از همه گندم و مواد سوخت نه فقط در تاجیکستان بلکه تمام جهان را در سال آینده پیش بینی میکنند. بدرالدین صدرالدینوف عضو کمیته کشاورزی و محیط زیست مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید پیش آمدن مشکل مواد غذایی اصلا به کشورهای مترقی ربط میگیرد که بیشتر طلبات به مواد وارداتی دارند و افزود تاجیکستان برنامه های را روی دست دارد که برای حل این مشکلات روانه شدند.
تاجیکستان، منطقه و جهان در سال 2010 میلادی.
مهمترین تحولات در سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، محیط زیست و روزگار مردم.
خاطرات سال 2010 و انتظارات از سال 2011. سالنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده ارجمند، امیدواریم از گزارش های ویژه سالنامه رادیو آزادی حتما خوشتان خواهد آمد. ما برای شما یک برنامه ویژه تفریحی سالنوی هم آماده کردیم که شب 31 دکبر و صبح روز 1 انور سال 2011 هم تقدیم خواهد شد. اما در ادامه برنامه یکی از این گزارش های سالنوی که مخصوص حرف های پرسر و صدای اشتباهی است که تا سال 2010 از زبان برخی از سیاستمداران معروف دنیا بیرون جسته آنها را ورد زبان کردن صحبت خواهیم کرد.
در حقیقت که امروز درست میگویند که زبان سرخسری صد رو میدهد و باد در این مثال ها البته سری کدام از این نخبگان به باد نرفته است، ولی حرف های ناسنجیده آنها را به دام بلاهای گرفتار کرده است. حالا همراه از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده شنویم که کدام از نخبگان سیاسی امسال در منبر قهرمانی کرده و به چه اشتباهی رخ داده اند.
سال 2010 حادثه های زیاده به وقوع پیوسته است که سیاستمداران و دولت مردان، صاحبکاران نامی و حتی فرماندهان نظامی حضور خبرنگاران و میکروفون ها و کامیره های روشن را فراموش نموده حرف زدند که کارنامه هایشان را برباد داده است. در این رویخط جای اول را انتونی هایورد، سابق مدیر اجراییه شرکت بی پی اشغال نمود که گفته است میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم. در روزهایی که لوله های چاه نفت شرکت بی پی در خلیج مکزیکا تخریب شده بودند و میلیون ها لیتر نفت خام محیط زیست اطراف را آلوده می نمود، انتونی هایورد ابراز داشت که داغ نفتی چیز بیشتر از قطره در اقیانوس نمی باشد. بعد از آن هایورد درک نمود که حرف خطا زده است و با هدف نمایش همبستگیش با ساکنان منطقه خلیج مکزیکا گفت:
کسی بیشتر از من خواهشمند پایان یافتن این قضیه نیست. میدانید من هم میخواهم حیات معمولیم را پس گیرم.
در حقیقت او خود را زیاد اذیت نداد و در حالی که عملیات ترمیم چاه نفت جریان داشت، هایورد به جزیره آیل آف وایت سفر کرد تا مسابقه یخته های میلیونرها را تماشا کند. یکی از یخته ها یا خود کشتی های بادی مال خود هایورد بود. در انجام این سبقت هایورد مجبور شد از وظیفه‌اش استعفا دهد. سال 2010 اشتباه رقم 2 را به سابق سروزیر بریتانیا گوردون براون ارتباط می دهند که ماه اپریل در رفت معرکه انتخاباتی یکی از رای دهندگان را زن سرسخت متعصب نامید. حادثه این طور روی داد. بعدی صحبت با خبرنگار تلویزیون بریتانیوی سکای، براون با زن 65 ساله جیلیان دافی که طول حیاتش از حزب کار براون دفاع نموده است، هم صحبت شده کمی به تنقیدهای او گوش داد. ولی وقت براون سوار ماشین شده فراموش کرد که میکروفون بی سیم در گریبانش روشن است، با یاورش گفت:
آنها نباید به هیچ وجه امکان می دادند که من با این زن روبرو شوم. این خنده‌آور است. او شاید از همان زنان متعصب بود که زمان عضو حزب کارگر بودند. این خنده‌آور است.
ریاکاری براون از نظر رای دهندگان دور نماند. در انتخابات پارلمانی 6 می حزب کار ناکام شد و براون نه تنها از کرسی سروزیر بلکه همچنان از کرسی رهبر حزب کار نیز محروم شد. در جای سیوم اشتباه های معروف سال 2010 پیام های سابق فرمانده نیروهای ایالات متحده امریکا در افغانستان جنرال ستنلی مکریستال و یاوران او قرار دارند. آنها موافقت کردند که مایکل هاستینگز خبرنگار مجله امریکایی رولینگ ستونز مدتی را همراه با فرماندهان امریکایی مستقر در افغانستان سپری نموده درباره حیات نظامیان ایالات متحده امریکا در افغانستان مقاله تهیه کند. در این بین به نظر می رسد که فرمانده مکریستال و یاورانش حضور خبرنگار را فراموش نموده درباره پرزیدنت ایالات متحده امریکا براک اوباما، نایب او جو بایدن و دیگر فرماندهان عالی رتبه امریکایی هر گونه سخنان قبیح می زدند. وقتی مقاله در رولینگ ستونز نشر شد و اعتراض های پنهانی و حتی بعضن مسخره و لقب سازی های نظامیان آشکار گشتند، مکریستال به استعفا فرستاده شد. در جای چهارم روحانی ایرانی یاد می شود که با پیامش هزارها زن را با پوشیدن لباس آشکار تحریک داده است. ماه اپریل در تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی در یکی از وعظهای روز جمعه گفت که زنان زیاد در پوشیدن لباس شکست نفسی را حفظ نمی کنند. در نتیجه آنها مردان را از راه می زنند، پاکدامنی مردان را از بین می برند، زیناکاری را رواج می دهند و باعث زمین لرزه می شوند. در جواب به روحانی ایرانی، دانشجوی 22 ساله امریکایی جن مکریگ طریق شبکه اینترنت دعوت کرد که روز 26 اپریل شمار هرچی بیشتری زنان و خانم های جوان لباس آشکار یا به اصطلاح روحانی ایرانی تحریک دهنده بتن کنند و ببینند که آیا واقعا زمین جنبی به عمل خواهد آمد؟ خلاصه هزارها زن و دختر به دعوت این دانشجو پاسخ مثبت داده همان روز مویسرشان را باز و پیراهنها و دامنهای کوتاهتر در تن داشتند. ولی زمین نجنبید. جای پنجم را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و لاده زرد اشغال کردند. تابستان سال روان پوتین خود در سری رول لاده زرد در راه های منطقه سیبیر 2000 کیلومتر را طی نموده در پایان این معرکه گفت که سفرش براحت گذشت و او به مردم مشورت می دهد لاده خرند. ولی بعد مدتی در اینترنت نوار ویدیوی شاهدان سفر پوتین نصب شد که طبقی آن اثنای سفر ماشین سروزیر روسیه از کار برآمده بود و اصلا در کاروان پوتین 3 ماشین لاده زرد ذخیره شده بود. یکی برای رانندگی سروزیر، دویومی به خاطر احتیاط و سیومی ماشین ویران شده بود که در بالای یک ماشین بارکش جای داده شده بود. اشتباه ششم سال 2010 سفر پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری به فرانسه و سخنرانی او در آنجا یاد می شود. در روزهایی که بخشی بزرگ پاکستان را آب زیر کرده بود، زرداری در پاریس تاکید میکرد که جامعه جهانی اعتماد مردم پاکستان را از دست داده است و از این رو طالبان دست بالا شدند. تلویزیون ها در یک کنج آینه نیلگون نوارهای زرداری و در کنج دیگری آن مردم زیر آب را کنار هم گذاشتند و تفصیلی از آن بیشتر هم ضرور نبود. اشتباه هفتم سال 2010 یکی از سخنرانی های سروزیر تازه انتخاب شده بریتانیا دیوید کیمرون است که گفته بود او طرفدار عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است، زیرا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کرده است.
ما فکرم ترکیه هم تأثیر خوبی داشته میتواند. این کشور امکان دارد در حل بعضی مشکلی های جهانی شبیه صلح خاورمیانه و یا این دلیل که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا میکند کمک رساند.
مثل آن کیمرون هنگام زیارت از هندوستان همسایه کشوری رقیبش پاکستان را با پشتیبانی و حتی صادرات تروریسم متهم کرد. اشتباه هشتمی سال سخنرانی مشاور ناتو در افغانستان مارک سیدویل ذکر شده است که میخواست آدم ربایی ها و بمبگذاری های مرگ طلبانه در شهر کابل را به اهمیت نشان دهد، ولی افغان ها را به غضب آورد. سیدویل در صحبتش با برنامه کودکانه شبکه بریتانیایی بی بی سی گفت در مقایسه با شهرهای ممالک غربی حیات در کابل امنیتی بیشتر دارد.
در کابل و دیگر شهرهای بزرگ افغانی این گونه بمبگذاری ها خیلی کم به وقوع پیوسته است. احتمال در اینجا کودکان نسبت به لندن و نیویورک یا گلاسگو امنیتی بیشتر داشته باشند. با اکثر کودکان در اینجا خطر تهدید نمی کند. Most children can go about their lives in safety.
پرزیدنت اوکراین ویکتور یانوکوویچ در قطار قهرمان‌های امسال در جای نهم است. هنگام ارزیابی چاره‌بینی‌های سالی نو، یانوکوویچ کلمه ارچه به زبان اوکراینی را فراموش کرد و بعد یک سکوت طولانی ارچه سالی نو یلینکا را به زبان روسی یالکا نامید. شنوندگان ارجمند، با سبب‌های فنی ما فاصله 14 ثانیه‌ای را کوتاه‌تر کردیم، ولی پیام یانوکوویچ از آن تغییر نخواهد یافت.
сьогодні вже встановлюється новорічна Ёлка, і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
Янукович, ба мисли шумори зіоді сокінані манотики шарқі Україна ба русі в Україні барабар, ва йо хатто ба забані русі бештар харф мізанад. Аз ін ру у борхо калімогої ду забан ру омехта карда ба хатохої джиді. Ва дар хамінжо руарем ба іштібохи рақамі дах, кі аслан іштібох хам шуад набошад. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی که با شوخی های از نقطه نظر سیاسی بیمورید و خیلی هم تحقیر کننده مشهور است، با لطیفه‌اش درباره ادولف هیتلر در یاد مانده است.
Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano. Dopo le ricerche.
البته ما هم با نظرداشت خویشتنداری سیاسی از نقل این قصه هیتلر خودداری میکنیم. ولی جای یادآوری است که برلوسکونی در ماه دکبر از وضع خیلی دشوار با موفقیت بیرون شده، صرف نظر از فروپاشی ائتلاف حاکم در سر قدرت باقی ماند.
اشتباه و رفتارهای غیرعادی برخی از سیاستمداران و افراد شناخته در سال 2010. ضمناً رحمت‌الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را برخی رمانتیک در میدان سیاست نام می‌برند. یاد هست که یمرس که سال پیش او دو طلبی مقامی وزیر عدلی تاجیکستان شد تا کار این وزارت را اصلاح کند.
بله میرزا، این یادم هست که بسیاری ها این را البته غرضی منصب خواهی گمون کردن، ولی هیچ کسی از مقامات حتی توجه هم نکرد که شاید آقای ظاهیروف در واقع در فکر بهبود کار بود یا چیزی دیگر. در سال 2010 نیز حزب او در انتخابات ناکام شد و به پارلمان راه نیافت. رحمت الله ظاهیروف میگوید اما در سال 2010 بیشتر احزاب سیاسی از مخالفت با سیاست های حکومت خود را کنار گرفته، نه احزاب و نه سازمان های غیر دولتی در برابر قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی ماه فورال اصلا صدا بلند نکردند. حالا گوش دهیم به صحبت آقای ظاهیروف.
بسیار قواهای سیاسی که وجود داشتند سستر شده استودند. امروز معلوم میگردد که از اون حزب و حزب سوسیالیستی و حزب دموکرات قریب که از بین رفتن، اونو پرو طرفدار حکومتی شدند. حکومت دو دیگر حزب رو تشکیل کرد از جانب خود. دیگر حزبای هم تا اون درجه مثال زید حکومت نمیرند. من فکر میکنم که حزب سوسیال دموکرات از این جهت قریب که تنها موند. کمتون در این ساحه ما یوری یا که همکاری حزب نهضت اسلام میبینیم. لیکن حزب نهضت اسلام هم امروز در یک وضعیت ناگوار قرار دارد.
حالا موقع سازمان های غیر دولتی چگونه است؟
سازمان های غیر دولتی که خودشون از روی ماهیتشون خاراکتر سیاسی داشتن یا که مسائل سیاسی که تو مشغول بودن، امروز سازمان های غیر دولتی پر از سیاست یا که از مسائل سیاسی دست کشیدن. ما در انتخابات 2002 سازمان های غیر دولتی رو قریب که در این جودا ندیدیم.
در این چند سال گذشته بخصوص در یک سال اخیر بخش های مختلف از جمله سیاست و اقتصاد در کشور تا کجا پیشرفت کردند؟
از جهت سیاسی جامعه تاجیکستان بسیار سوش ساهای اگر اقتصاد رو میگرفته باشیم یا که صاحبکاری رو میگرفته باشیم، امروز در تاجیکستان تنها اون صاحبکارو عمل کرده میتونند که وای طرفدار حکومت باشه. صاحبکاری خود رو آزاد حس کردن نمیتواند. وقتی که صاحبکاری آزاد در جامعه نیست، علاقه اساسی اقتصادی جامعه شهروندی وجود ندارد.
بسیاری ها به این فکر هستند که امروز صنفی میانه در تاجیکستان تقریبا از بین می رود و دو صنفی بایو کمبیزوات باقی می ماند. به این نظر تا کجا موافق بوده ممکن است؟
استراتژی اقتصادی که تاجیکستان امروز به همین رفته رسید که با جایی که صنف میانه قشر میانه با در تاجیکستان پیدا شود، سال به سال یک قسم جامعه بوی می شود، دیگر قسمش تماما کمبغل می شود و صنف میانه قشر میانه با وجود نیامده شده است. وقتی که قشر میانه با وجود نیاید، جامعه شهروندی هم هیچ وقت استوار شده نمیتونه.
ولی به هر حال دولت ادعا دارد که در این چند سال اخیر تا جایی که توانست گویا اقتصاد را رشد داد، راه ها را باز کرد، نقبه ها را صاف و مثل این. به فکر شما این همه تا کجا پیشرفت اقتصادی است؟
راه های مصرف هموار کردن یا که راه های ساز کردن یا که ساختمان کردن، این حالا اقتصادیات نیست، این با اقتصادیات داخل نمیشه. ما دیگر چیزی یک استراتژی اقتصادی تاجیکستان، عموما اقتصادی تاجیکستان بین 4 5 گروهی تقسیم کرده شده است، مونوپولیا کرده شده است. اونها فقط برای درآمد خود عمل میکنند.
اما راهی رهایی از این وضعیت کدام است؟
از روی مثال قانون درباره خدمات دولتی و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، یگان خدمتچی دولتی، یگان نماینده حکومت با تجارت مشغول شدنش ممکن نیست. لیکن در تاجیکستان این پورا با واقعیت تبدیل یافته است. باید که سر اول حکومت جمهوری تاجیکستان همین محیط مثال مکانیزم بزرگانی آزاد رو جوری اخردن نتواند، ما با یگان نتیجه با جامعه شهروندی با دولت دموکراتی هم رسیده نمیتونیم. البته امروز از جهت سیاسی محیط تاجیکستان هزار دموکراتی میشده که باشد، لیکن اقتصادیات در دست یکچند گروه ها میستوده باشد، جامعه پیشرفته نمیتوند.
رحمتالله زایروف بود، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، که درباره ضعف احزاب سیاسی و کندی اقتصاد کشور با آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، در بخش سوم این ساعتی برنامه ما شما از سیل پرقربانی مهمه در کلاب یاد خواهیم کرد و هم با صحبت پروفسور داد خدای سیمدین، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات خواهیم رفت که آیا کاری طرح نو قاعده های املای زبان تاجیکی تا امروز با کجا رسیده است. اما اول با هم یک ترانه میشنویم در امواج رادیوی آزادی. بمانید.
این عالم عشقا، این عالم غم ها، این عالم عشقا، این عالم غم ها، این گوشه ای تنها دیگر نمی آیم، این گوشه ای بردیدنی رویا خالی
عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه برنامه ادامه گزارش های سالنامه‌ای رادیو آزادی و این بار از کلوب که بدون شک بزرگترین فاجعه و بزرگترین رخدادی که در سال 2010 شاهد شد، سیل‌های پرقربانی مهمی بود که بخش اعظمی از محله چرنگرون پایان این شهر را زیر آب کرد و منجر به هلاکت چند نفر شد. آیا تا امروز همه آفت‌زدگان کلوب صاحب سرپناه شدند و روز آنها اکنون چگونه می گذرد؟ خبرنگار رادیو آزادی در کلوب مومنی احمدی با جزئیات بیشتر.
خانواده اورستماخ کمال و ساکن شهر کلوب که در پای آفت طبیعی شب 7 می منزل زیستشان پورا تخریب شده بود، زندگی را در منزل نوبنیاد بدون سه عضو دیگر این خاندان آغاز کردند. او میگوید ضرر مادی رسیده از حساب آفت طبیعی حالا جبران شده است، ولی ضرر روحی که در پای این آفت پرقربانی او و اهل اویلش دیده است جبران ناپذیر است. او میگوید سه نبیرهش را از دست داده است و دخترش که از روسیه برگشته دو فرزندش را مرده دریافته بود حالا هم روحم بیمار است. خانم رستموه میگوید برای مرگ این طفلان خود را همیشه گناهکار میداند.
همه معلوم بود با تمام روی دنیا برای ما جنگ بود، همه میدونه که ما در چه اول بودیم، ما در چه روز بود بسر ما نگه ساعت افسوس که ما امونت خیانت کردیم. ما یکم کامودی نه داریم، باید همه طرف بودیم نگه که کامودی ما همه قدر هایی که همه دختمه را کمکم غمی تا ما همه را پس سر کردیم در روزوی نزدی نگه با فکری ما که یکم مدت همه فرزند عدیلش دور کنه نمیتونه.
افت طبیعی که بر اثر طغیان رودخانه کوچکی تیبلای و زیرکی به عمل آمده بود، خانواده های زیادی رو در کلوب ماتمدار کرد. این حادثه پرقربانی ترین و پرآسیب ترین آبخیزی در تاجیکستان دانسته می شود که تاکنون مشکلات آن در کلوب با پرگی رفع نگشته است. حکومت تاجیکستان با کمک تشکیلات و مؤسسه های جمعیتی و دولتی برای 1,500 خانواده ضرر دیده زمین برای بنیاد منزل زیست و 600 خانواده که گفته می شود از همه بیش ضرر دیدند منزل زیست بنیاد کرد. این هم در حالی است که پس از تقسیم خانه ها معلوم شد که نزدیک 30 نفر که از آفت ضرر ندیده بودند با روح‌های نامعلوم صاحب خانه شدند. اما با گفتی سعید آدینایف یک تن از ضرر دیدگان دیگر با مثل او ده ها ضرر دیده صاحب منزل نشده است، ولی در محلات نو افراد زیاد صاحب خانه شدند که به اصطلاح خسی از منزل زیستشان آسیب ندیده است.
نوادولتی بدرجه اولیش های که دیگه یکون جای چی نداره، ما درم در دروزم جدو بودو خیلی او پاگزه شوش بردم خونه را.
حادثه طبیعی خرابیوار در کلوب خوشخبر دیگری مهم را به گوشه فراموشی سپرد. سال پیش مسئولین خبر داده بودند که با مبلغ گذاری بانک جهانی و بانک اروپایی رشد در حجم 3,600,000 دلار ساختار آبرسانی کلوب کاملا بازسازی می شود. اما با صرف شدن بیش از 2,000,000 سومانی آن، هنوز هم مشکلی دسترسی آب در کلوب که 10 ساله ها باز وجود دارد حل خود را پیدا نکرد. اسماعیل رزمانوف سردار اداره آبرسانی شهری کلوب می گوید با این مبلغ جدا شده در چند محله شهر قبرهای آبرسانی تجدید شدند و امید است که با پورا صرف شدن این مبلغ مشکل آب در کلوب حل خود را پیدا کند.
حل میشه پرابلم صفایده حل میشه همه محله ها میو میشه.
گروگانگیری ساکنان در ناحیه شروعباد و گرفتاری چند تن از ساکنان با بیماری های سیرویتی خفناک معمولی به نظر میرسید، اما پیدا شدن فراریون محبس در ناحیه بلجوان که با کشته شدن سه کارمند مقامات انتظامی و مجروح شدن سه تن دیگر که دوباره از محل حادثه فرار کردند، آوازه هایی که ماها باز در منطقه کلوب پهن شده بود به حقیقت تبدیل داد. کریم نوروف یک جوان محلی میگوید حادثه خونین بلجوان به صورت عموم در دل ساکنان ترس و هراس ایجاد کرده بود و دوباره پیدا شدن سلاح بدستان در ناحیه واسه این هراس را افزایش داد و ساکنان از ناگهان پیدا شدن سلاح بدستان در محله های خود هراسان بودند.
در بین این بچه فقط گفت همی تروریست های وی ما هم وی که تاریکان و تاریکان هم میرشه و رشتران چکوکن فقط وی ما هم تروریست های.
همکنون با بازداشت این سلاح بدستان در افغانستان که حالا معلوم شد فراریون محبس بودند، هراس مردم برطرف گشته است. اما با قول ساکنان خطر آبخیزی در کلوب که سال جاری چند محل شهر و ناحیه را تخریب کرده بود هنوز باقی است. حالا هم اکثر پل‌های تخریب شده برقرار نشدند و رودخانه موسمی تیبلای نیز پورا تازه نگشته است. قرار بود تا 6 نوامبر سال روان رسما به همه ضرر دیدگان منزل زیست داده می شود، ولی در حالی که سال با پایان می رسد هنوز هم بحث اطراف تقسیم عادلانه منزل زیست و زمین برای ضرر دیدگان انجام نیافته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
یاد از قربانیان و ضرردیدگان سیل در کلا بود و شنونده ارجمند در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه می خواهیم به یک موضوع غیر سیاسی سال توجه کنیم که با وجود بحث زبانی بودنش در سال 2010 یک بحث خیلی داغ بود. منظورم بحث طرح نو قاعده های املای زبان تاجیکی است که در تابستان سال 2010 برخاست ولی به ناگاه خاموش شد و دیگر معلوم نشد که در لابلای این بحث های گرم سرنوشت خود طرح نو املا چی شد.
درست میگی کیمس و من عیناً با همین سوال رفتم با صحبت پروفسور دادی خدای سمیدین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، نهادی که مسئولیت تهیه طرح نو املای زبان تاجیکی را بر عهده دارد. آقای سمیدین مطمئن است که ما در سال 2011 حتما صاحب املای نو خواهیم شد. گوش دهیم با صحبت او.
تقریبا 15 روز است که ما املا را با مرکزهای علمی جمله با کافدرهای دانشگاه اونایی که رشته فیلولوژی یعنی زبان و ادبیات است تخصصی هستند با اونا فرستادیم. در اساس پیشنهادهای اینا از اینطوری بررسی میشه و بعدا شکلی هایی میفرستیم حکومت. لیکن ما دیگه هر 10 ساله و 20 ساله دیگه لایحه های املا پیشنهاد میکنیم. برای همین معیار علمی و تاریخی معیار اساسی و پایه هر یک املا است. بنابراین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لحجه این خیل است و اینجا این خیل تلفظ می شود این معیار نیست. یعنی خط و الفبا می دونید که خصوصیت تاریخی و ارخیکی دارد. زبان گفتاری پیش می رود. ما از زبان گفتاری نمیریم. این مثال و تمام زبان های دنیا از جمله ببینید انگلیسی فرانسوی اینا دارند. بنابراین ما این لارا بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزها را اینجا تغییر نمیدیم. معیار املای رسم الخط روسی حفظ میشد. مثلا اینجا هرچی که آوازهای جداگانه مثلا در برای نیاد بر سرها هست اینا هستن اینا در جای خود استفاده میشن. ما اینا را تغییر نمیدیم چون که تغییرات در املا ممکن نیست. هر گفتم که هر 10 سال و 20 سال خیلی این بازی نیست. املا این قدر لغت و این قدر قانون ها و این قدر اسنادی که چاپ شده است
یعنی یاد بر سرها ایواز نمیشون. هرچند آقای سفرین نصر زاده
نمیشون. یک مشکلات میارد که هیچ دیگه کسی ایرا ایراچ ندارد. همین علی زبان روسی با همین معیار یاد بر سرها یکی از زبان‌های بین المللی است. بابا چی میشه در ما گویا که این به طلبات جواب کدام بود؟ اگر ما به الفبای لاتینی برمیگشتیم اونجا معیار دیگر بود چون که اون یاد بر سر ندارد. لیکن املای الفبای روسی یکی از معیارها و پرینسیپ های اساسی اصولی این الفبا خیلی چهار تا یاد بر سر است و خیلی خوبن آوازها را اختصار میکنه و درک میکنه. بنابراین این لازم نیست ما برای اون که خودمون یک کشف کنیم یا معلیف یکان چیز باشیم کشفیات از حساب دیگر اگر دانش توانایی داشته باشیم از دیگر راه باید کشفیات کنیم، نه یک چیز را خراب کنیم، مردم را به اشتباه اندازیم، مشکلات را پیش بیاریم. این اینجا کاری ساده نیست. یعنی هر چیز رو یه روز بگیریم وارد کنیم یکی دیگه شد خارج کنیم
و بیشتر مخالفت ها با ووی مجهول یا اوی دراز بود.
اوی دراز و ما جاش ما گفتیم که یعنی در جای هست که هر جا که واو نوشته میشه اینا میگن که انا این جواب نوشته میشه اوی دراز، جای نوشته نمیشه اونجا هم اوی دراز. ما سوال دادیم که اثبات کنیم این موقع رو بگیریم اثبات کنیم. مثلا در اول کلمه هیچگاه در زبان فارسی و تاجیکی و در افغانستان خاص این زبان ها نیست که باب مجهول اوی دراز نوشته شود. ما وقتی که دیدیم اونجا را و کلمه های بیگانه بودن بیشتر اینا رو ما ساختیم از خودمون برای کلمه های عربی پیش حرفه و علامت سکته و این در کلمه های عربی از خود ما بافتیم که او به شکل اوی دراز تلفظ میشه. یعنی اونجا در املای پیشتر حتی وای مجهولش گفته بودیم حالا که نوشته نمیشه. حالا که قاعده معمول است که مثلا در همه جا در تاریخ زبان ما پیش از سه آوازهای دراز هم اونجا کوتاه میشه. شما میدونید که راه راه ماه ما اونجا آوردیم میگیم که مهر بدون واو نوشته میشه چون که در ساخت مسخود ما در ترخیجه که با هی ختم میشه انا او دراز میشه. در کدوم اساس؟ تواز یک جواب نرفتم. من جوش سوال موندم. یعنی همین مسائلی باب مجهول را هیچ کس نمیداند که این ایوا و معروف است این مجهول است. اگر گویند برای من سوال کردم بشی میبینه اینجا این قطار نویسته معروف به این قطار مجهول دو کلمه رو نویشته نمیتونه. ما اینا رو پروژه مطالعه کردیم دیدیم بر اساس دلیل های تاریخی این چیزها در زبان فارسی و در خلبه رفتن. معیار زبان دوره اول کلاسیک اینا نوشته میشه، لیکن اون چی که نوشته میشه معنی اون رو نداره که تلفظ میشه. در اینجا در مسئله املا تلفظ زنده محل ها رو باید صرف نظر کرد. همون اشتباهی که ما تا امروز کردیم من همین است. بنابر اون معیار تاریخی علمی املا را رعایت کنیم، اون وقت ما به اصلی زبان خودمون برمیگردیم.
یک موضوع دیگه که بحثا بود ای کوتاه و ای دراز، در این موضوع هم یکون فکر کرده خواهد شد؟
بله، در زبان هست الفبا هست ترانسکریپسیا، یعنی آوانویشت. در الفبا در زبان زنده وقتی که استفاده میکنیم درازی را در خط رسم خط فاده نمی کنند. ما مثلا در آخر ما می نویسیم پسوندی چی داریم که مثل کلخاص چی، میانجی هست جی، چایخانه چی، یعنی پسوندی ترکی چی. خود در زبان ترکی و ازبکی درازی نوشته نمی شود، اونا بدون ای دراز می نویسند، ما ای دراز موندیم. برای چی؟ برای آن که ما ای را از اضافت فرق کنیم. اگر ما اضافت نمی داشتیم ای را ضرور نبود که ما ای را از بلاش در علامت درازی را افاده کنیم. اصلا در این کار درازی کوتاهی نمی نویسند. شما از الفبای انگلیسی آگاه هستید، از آلمانی و فرانسوی آگاه هستید. این کار را در زبان زنده نمی کنند. این کار ترانسکریپسی است، آوانویشت است. وقتی که شما از خط کلاسیکی به این خط گردوندید عیناً یا رو در آخر مثلا در اون جایی که نوشته میشه با علامت افاده میکنید. از زبان زنده گفتاری زبان ادبی معمولی این دراز و کوتاه را افاده نمی کنند. این خاص الفبا نیست. برای همین ما به هیچ وجه در موبایل اول بغیر از ای همچون پسمند در آخر کلمه که تو امروز معمول است ما دیگر یکون جا در موبایل اینو افاده نمیتونیم. همین کلمه هایی که در آخر مثلا در موبایل میان مثل شیر، شیر، اینمی شیر، تیر، اینا را که میگنم 22-23 کلمه است. این برای این 22-23 کلمه ما در موبایل ای دراز رو افاده میکنیم. خب بعد اون ملت هایی که بسیار پیشرفته هستن از نگاه رسم و خط اونا به حال ما میخندن، میگن که اینا ترانسکریپت را از الفبا فرق نمیکنن، چیکار میکنن اینا.
و پیشبینیتون چی خیلی دارم؟ مثلا تو چند وقت دیگه لایحه نو املا قبول خواهد شد؟
لایحه نو ما تو آخر هم اصلا میخوان جنبست کنیم به حکومت جمهوری تاشتون پیشنیاد.
تشکر زیاد استاد و انشالله امیدوارم که در سال 2011 صاحب املای نو خواهیم شد.
حتما.
پروفسور دادخلی سیمندین بود، رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، با گفتگوی پیرامونی سرنوشت طرح نو املای زبان تاجیکی. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان ساعت اول گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی از تاریخ سه شنبه 28 دکمبر.
برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر نشریه تازه خبرها و مجله های آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
زندگی درد است و درد است، زندگی دامان سرد است، زندگی دامان سرد است، زندگی رنگی سفید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است، زندگی نوری امید است. مثل آینه سرشته چهره ای همچو فرشته چشمی دید.